اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولسوالی شیندن هرات، 7 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید انفجار در داخل بازار شیندن و در نزدیکی یک تانک تل و مسجد جامع ولسوالی شیندن زمان به وقوع پیوسته که کودکان از مسجد در حال خارج شدن بودند. شکرالله شاکر، ولسوالی شیندن، نیز میگوید انفجار بر اثر مواد کارگزاری شده در یک موترسایکل سه چرخ در بازار ولسوالی شیندن این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای شاکر میگوید در این انفجار 7 تن به شمول کودکان کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند که یک دختر خردسال نیز در بینشان حضور دارد. ولسوالی شیندن هرات همچنان میگوید وضعیت یک تن از زخمیان این رویداد که یک پسر 5 سال است وخیم میباشد. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. یک سرویس حامل شاگردان مکتب در هند از یک جاده کوهستانی به پایین دره همالیا سقوط کرده باعث کشته شدن 27 نفر شد که شامل 23 طفل صنوف ابتدایی می باشد. سندیب کمار، مقام محلی، گفت که 10 طفل دیگر در این حادثه مجروح شده است. گزارش های اولیه حاکی است که به علت سرعت زیاد سرویس راننده کنترل را از دست داده و حدود 60 متر به پایین دره سقوط کرده است. این رویداد در دره کانگره در 500 کیلومتری شمال دهلی رخ داده است. سوریه و روسیه میگویند طیاره‌های جنگی اسرائیل با استفاده از فضای لبنان صبح دوشنبه حملات را بر یک پایگاه هوایی در سوریه انجام دادند. اسرائیل هنوز در این مورد تبصره نکرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا خبر داد که 14 تن در این حمله کشته شده و در میان کشته شدگان نظامیان ایرانی هم شاملند. قرار گزارش وزارت دفاع سوریه، نیروهای دفاعی آن از جمله 7 راکت فایر شده توسط طیاره‌های اسرائیلی 5 راکت را از بین بردند. سوریه نخستین حملات را کار آمریکا خواند، اما وزارت دفاع ایالات متحده اتهامات مبنی بر حمله بر پایگاه هوایی در حمص را رد کرد. گزارش‌ها در مورد حمله هوایی بر پایگاه حمص بعد از آن نشر شد که رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه متعهد شدند که در برابر حمله کیمیایی مزنون اخیر در شهرک دوما در نزدیکی دمشق عکس‌العمل مشترک نیرومند نشان خواهند داد. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، عصر روز دوشنبه در نشست شورای امنیت آن سازمان درباره حمله کیمیایی اخیر در سوریه با اشاره به تصاویر منتشر شده از قربانیان گفت تنها یک هیولا می تواند دست به چنین اقدامی علیه مردم غیر نظامی بزند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اضافه کرد مقام‌های نظامی روسیه و ایران در داخل سوریه حضور دارند و به نیروهای دولتی آن کشور برای ادامه کمپین معاصره و گرسنگی دادن به مردم تحت معاصره کمک می‌کنند و نیروهای شبه نظامی متحد ایران نیز بخش بزرگی از این عملیات را بر عهده دارند. خانم ایلی با اشاره بر اینکه روسیه تا حال 5 بار قطعنامه های شورای امنیت برای تحقیق و شناسایی عاملان عملات کیمیایی در آن کشور را ویتو کرده است، گفت در این مدت افراد بیشمار جان خود را از دست دادند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که به زودی تصمیم مهمی درباره این حمله کیمیایی مزنون خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت در مورد سوریه اوضاع را بررسی کرده و ضمن پیگیری با فرماندهان نظامی تصمیم مهم ظرف 24 تا 48 ساعت آینده اتخاذ خواهد کرد. پلیس پاکستان میگوید در حمله یک مهاجم انتحاری بر موتر حامل نیروهای امنیتی در شهر کوئته 5 سرباز مجروح شده است. اسلم ترین، افسر ارشد پلیس کویته، گفت که این حمله در یک ساحه مسکونی رخ داده است و وضعیت شماری از سربازان وخیم است. تا کسی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما در گذشته در عملات علیه نیروهای امنیتی در بلوچستان جدای طلبان بلوچ ملامت می شدند. و باز هم در ارتباط به پاکستان، شبکه های تلویزیونی پاکستان به خاطر عدم پوشش خبری از جنبش پشتون ها طی چند روز اخیر شدیداً تحت انتقاد قرار گرفتند. در مظاهره گسترده که هفته جاری از جانب تحریک تحفظ پشتون ها در شهر پشاور را اندازی شد، هزاران نفر به شمول زنان اشتراک کرده بودند. تحریک تحفظ پشتون ها می گوید که اکثر رسانه های بزرگ پاکستان از پوشش خبری مظاهره آنان ابا می ورزند. مقام های حکومتی می گویند آنها نقش در تصمیم رسانه های پاکستان برای عدم پوشش این اعتراضات نداشتند. اما شایعات وجود دارد که اردوی مقتدر آن کشور در عقب این اقدام قرار دارد. مبشر زیدی، یکی از مجریان تلویزیون خصوصی دان، می گوید که مظاهرات به این بزرگی را تحت پوشش قرار ندادن بی سابق است و نشان می دهد که کدام قدرت بزرگ به رسانه ها دستور داده است که آن را نشر نکنند. زیدی می گوید این کار نماینگر کنترل رسانه هاست. پایان اخبار.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سومین دوره کمپاین فرعی واکسیناسیون پولیو روز دوشنبه در ولایت غزنی آغاز شد و تا روز جمعه ادامه داره که به گفته مسئولان صحی غزنی این کمپاین در تمامی ولسوالی های این ولایت تطبیق میشه. از طرف دیگر شهروندان غزنی از تمام والدین خواستند که کودکان خود واکسین ضد پولیو کنند تا از معلولیت دائمی نجات پیدا کنند. محجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش میده.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند در این دوره کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو که بر روز دوشنبه هفته روان آغاز گردیده است تا 5 روز در همه ولسوالی های این ولایت ادامه خواهد داشت. دکتر حفیظ الله نوری، عامر مافیات کتلوی ریاست ساتومای غزنی، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در این دوره کمپاین بیش از 300 هزار طفل زیر 5 سال در این ولایت تحت پوشش واکسین پولیو گرفته میشوند.
این کمپینی که امروز آغاز شده در تمام 19 ولسوالی ولایت غزنی این پروگرام تطبیق میشن و تمام اطفالی که واجد شرایط است کمتر از 5 سال عمر دارن واکسین او پی وی ضد پولیو را بگیرن.
عامر مافیات کتلوی ریاست ساتومای غزنی از تمام مردم این ولایت خواست تا با چکاندن دو قطره واکسین پولیو اطفالشان را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات دهند. عزت‌الله، یک تن از واکسیناتورانی که مصروف تطبیق واکسین اطفال است، به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
واکسین از فلج اطفال جلوگیری می‌کنه. خب دیگه علاقه‌مندی مردم هم از وقت قبل زیادتر شده به خاطر اینکه یک فلج اطفال یک پدیده خیلی خراب است. اگر یکش مثال فلج شه بازو تداوی نداره.
شماری از شهروندان غزنی نیز بدین باورند که واکسین پولیو اطفال را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات می‌دهد. بصیره، یک تن از مادران که در شهر غزنی زندگی می‌کند، در مورد چنین گفت:
به نظر ما واکسین یک چیز مفیدی است. اطفالی که قبلا واکسین نشده دچار ملولیت شدن و کسایی که واکسین پولیو را 5 دوره تای می‌کنند و از ملولیت دائمی نجات می‌یابند.
ریحانه، شهروند دیگر غزنی، در مورد اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال گفت:
واکسین برای اطفال مفاد زیاد داره چون از فلج دائمی اطفال جلوگیری میکنه. باید هر مادر که طفل خرد داره طفل خود باید واکسین کنه.
این در حالی است که افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهایی به شمار می رود که تا اکنون موفق به محو کامل ویروس پولیو نشدند و هر سال شماری از کودکان این کشورها قربانی بیماری پولیو می گردند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته که در سال گذشته خورشیدی ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان بود و ارزش تبادلات تجارتی دو کشور به بیش از 2 میلیارد دلار می رسید. خانجان علی کوزهی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت که سال گذشته خورشیدی واردات افغانستان از ایران به 1.98 میلیارد دلار می رسید، حالان که صادرات افغانستان به ایران فقط 31.4 میلیون دلار بود. در این رابطه نجیب الله احمدیار مصاحبه با خانجان علی کوزهی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که با سخنهای آقای علی کوزهی در این مورد آغاز می شه.
ما که میراپورای خود گرفتیم چیزی کم 2 میلیارد دلار ما به ایران واردات داریم و همچنان تقریبا لیجت امیر خام شاستن ما در حدود 24,000 تن اموال مختلف رو صادر کردیم. که
پس گفتم میتونیم که اکثریت مطلق از این معامله تجارتی با ایران که هسته واردات هسته. ام 1.98 میلیارد دلار واردات افغانستان به ایران است و حدود 32 میلیون دلار هم صادرات افغانستان به ایران است. بله
تقریبا 32 میلیون تقریبا 31.488 است.
الکوزه صاحب چی فکر میکنین دلیل از این افزایش میزان واردات از ایران چی است؟ ایران چی مشوقهایی را داده که افغانستان بیشتر اتکای خود از بنادر تجارتی پاکستان کم میکنه و به ایران متکی میشه؟
اساسا یک چیز هستم که زیاد نزیاد تمی واردات ما که زیاد شده و به پاکستان کم شده، یکی بودن که یکی خود در مجموع تجارت افغانستان روز به روز کم شده میرن. ما یک وقت تقریبا در 2013-2014 15 میلیارد دلار سالانه تجارت داشتیم به دنیا. آره او پایین شده تقریبا پارسال 7 میلیارد بود. امسال شاید 6.4 شده دینه. شاید امی 7 بر نرسه. یکی خود 50% تجارت ما خود ما تقاضا داخل مارکت کم شده. سطح مردم پایین آمده. مصرف پایین آمده و عرضه زیاد است، تقاضا کم است. به این خاطر مال آورده نمیشه. و دوم مشکل شینمی بودن که بعضی تعذیرات و بعضی رابندی ها و فرحت بند کدن که پاکستان در سال گذشته کدن، چند مراتبه ترخم بند شد، چند مراتبه بولدک بند شد، مسائل امنیتی پیدا میشه، مسائل سیاسی و اقتصاد بیخی یک قسم محکم گرفته، یعنی حالت فوق‌العاده واری شده. به می خاطر تجارت ما با پاکستان کم شده و ایران باز به این حالت بسیار عذاب میکنن، کدام قیدات نیستن، بسیار به آسانی میرن تای مراحل میشه، افغان میرن و بپردن به تهران جنس میخرن و راسن به از رای نمروز و از رای چیز مین. یکی و دوم این میزان که اضافه شده مواد سوخت است. ما چون مواد سوخت زیاد از ایران میریم و از پاکستان هیچ مواد سوخت نمیریم، نه گاز میریم نه تیل میریم.
فکر نمیکنیم که افغانستان هم در مقایسه با اگر یک دهه قبل ما مقایسه بکنیم بیشتر از یک بازار مصرفی روان است به طرف یک بازار تولیدی که خود تولید سطح تورید کم نمی سازه؟
بدون شک امی که ما میگیم که تجارت ما کم شده، تجارت ما عملا ما میبینیم که داخل امکانات زیاد شده. فرضاً ما امسال 1 میلیون تن فرضاً صادرات داریم، پارسال با ارزش 600 میلیون بود، امسال تقریبا به 1 میلیارد دلار میرسن، یعنی 900 میلیون اشاریه چند رسیده. در داخل ظرفیت ها زیاد شده، در داخل تولید زیاد هستند و ما آهسته آهسته به طرف خودکفایی میریم.
چرا فکر میکنین که افغانستان اینقدر یک تفاوت بسیار فاحش تجارتی با ایران داره؟ حدود 2 میلیارد دلار وارد میکنه و فقط 31 میلیون دلار صادر میکنه. دلیلش چیست؟ چرا بازار نداره کالای افغانستان در ایران؟ امی تفاوت به چی خاطر است؟
تفاوت خویی یکی بایی هستن که چون ما واردات مجموعی ما زیاد است نسبت به صادرات ما. ما تنها همی چیزی را که صادر میکنیم به ایران او میوه تازه و خشک است. دیگه چیزا مارکت نداره در بازار ایران جنس ما. ایران این جنس داره. ما چیزی را که صادر میکنیم او میوه تازه، سبزی است، معدن است و قابل است و ای ایران خودش داره. ایران این سیب و انار و انگور و اینمی چیزا را داره، قالین این چیزا دارن. به می خاطر صادرات ما به ایران کم هستن، در اونجا مارکت نداره یکی، و دوم ایتور هستن که ایران در کمی در بخش صادرات ما سخت گریم می کنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، به جز از ولسوال یک کارمند امنیتی و قماندان امنیه، دیگر هیچ مامور دولتی در ولسوالی حصارک ننگرهار حضور ندارند و تمام اداره‌های دولتی برای مردم مسدود شده. جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
حصارک یکی از ولسوالی‌های دورافتاده و صوب‌العبور در ننگرهار است که شاهد امنیت‌های فراوان بوده است. رای عمومی حصارک جلال آباد و راه‌های مواصلاتی روستاهای حصارک تمام تحت کنترل طالبان مسلح است و بر روی اراکین دولتی به کلی مسدود می‌باشند. این ولسوالی از سالها با این طرف چندین بار با خطر سقوط مواجه شد، ولی در اثر عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی افغان دوباره از خطر سقوط نجات داده شد. اما با وجود چنین وضعیت امنیتی آن ولسوالی، هنوز هم جز از ولسوال، فرمانده امنیه و یک کارمند امنیتی، کسی دیگر از مقامات دولتی در حصارک حضور ندارند. عبدالخالق معروف، ولسوال حصارک، که این ولسوالی را از بیش از 10 سال به این طرف با نیروی قومی خود نگهداری کرده است، میگوید
راهی که مسدود شده 7 سال می گذرد و بازاری که مسدود شده 2 سال می گذرد. اینجا تنها شعبه من به صفت ولسوال فعال است و یک شعبه را برای مردم در شهر جلال آباد هم فعال نمودیم. اینجا در قماندانی تنها یک خود شخص قماندان است و یک آمر مخابره. مشکل را هم است که را باز شود مامورین خواهند آمد.
فرماندهی امنیه ننگرهار میپذیرد که بازگشایی رای حصارک در توانایی این اداره نیست، اما مسدود بودن بازار و عدم فعالیت ارگانهای امنیتی در آن ولسوالی را نمیپذیرد. حضرت حسین مشقیوال، سخنگوی پلیس ننگرهار، به صدای امریکا از فعالیت نهادهای امنیتی در حصارک سخن میزند. اما قلوردی 201 سیلاب با وجود آن که از حضور قوتهای اردوی ملی در حصارک خبر میدهد، ولی مشکلات در مسیر رای حصارک را میپذیرد. دگرمن شیرین آقا فقیری، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب، در مورد به صدای امریکا میگوید
نگاهی دولیت سطح حمایه مقرار دارد. دیگه در مورد بندش راش در مسیر را، البته پولیسوری شهزاد به او طرف بعضی مشکلاتی وجود دارد، ولی اگر ضرورت باشه سطح قلوردوی با آمانگی سر نگاه امنیتی پولیسوری را حمایت کرده، اجمالات کرده. هر وقتی که نیروهای ما
ولی باشندگان حصارک میگویند به علت نامنی های فراوان در مسیر راه، از ماها به این طرف در شهر جلال آباد بسر میبرند و هیچ نوع پروژه انکشافی در آن ولسوالی را اندازی نگردیده است. غنچگل، باشنده منطقه یاب زنگانی مربوط به ولسوالی حصارک، که برای انتقال نیازمندی ها به حصارک منتظر بازگشایی راه آن ولسوالی در شهر جلال آباد بسر میبرد، در مورد برادی آشنا چنین میگوید
دا او میشه کیگی چه مور سرم جلال آباد تراغل ایم و حالتا شهرک کی
7 ماه می شود که همراه با مادنم به شهر آمدیم. در حصارک هیچ چیزی وجود ندارد.
ولسوالی حصارک در فاصله 75 کیلومتری شهر جلال آباد در جوار ولایات کابل و لوگر موقع دارد. مدت 1 سال قبل به علت مزدودی رای عمومی آن به شهر جلال آباد، اکمالات دولتی از مسیر ولسوالی سروبی کابل انجام می شد. اکنون جز از رای هوایی، رای دیگر ورودی به حصارک به منصوبین دولتی وجود ندارد.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در افغانستان دلیل افزایش کشت کوکنار، نبود پروژه‌های بدیل، فقر، موجودیت گروه‌های مخالف دولت و گروه‌های مسلح غیر مسئول دانسته می‌شوند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در زمینه طرک جلوگیری از کشت کوکنار با آقای عثمان فروتن رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام داده که با سخنهای آقای فروتن از چالش های فراراه مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر آغاز میشه.
ولی متاسفانه چالش های وجود داره که در سالهای گذشته با وجود برخی تلاش ها هنوز هم مشکلات در عرصه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان استفاده غیر قانونی از او و اعتیاد در کشور وجود داره. در راستای دستاوردها میشه عرض کنم خدمت شما که تعداد دستگیری قاچاق برای بالا برده شده. به این صورت برنامه معیشت بدیل نسبت به گذشته بیشتر شده. ما در نظر داریم تا برنامه انکشاف بدیل در برنامه انکشافی سایر وزارتخانه زیربط مثل وزارت انکشاف دهات و همچنان وزارت محترم زراعت، وزارت انرژی و آب به صورت وسیع تر از گذشته و با هماهنگی بیشتر در سالهای آینده تطبیق بکنیم.
فروتن صاحب، با مسعد، سالهای قبل از ولسوالی شیندند ولایت هرات بیشترین احصایه کشت و تولید مواد مخدر به دست رسانه ها می رسید. سخنگوی والی هرات میگه که تقسیم شیندند به چند ولسوالی و انجام چند عملیات پاکسازی سبب شده که در ولسوالی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به صفر برسد، در حالی که در دایکندی کشت مواد مخدر افزایش یافته. دلیل از این چی است؟
عامل متعدد روی کاهش و افزایش کشت کوکنار دفعات مختلف فرق میکنه، اما در ولایت دایکندی که شما فرمودین متاسفانه در سال 96 یا به اساس سروی که ما همراه با دفتر سازمان ملل در UNODC در سال 2017 انجام دادیم، کشت کوکنار افزایش نسبی داشت. عوامل متعدد در این راستا میتونه تاثیرگذار بوده باشه،
مثلا
عوامل اقتصادی به می ترتیب، امنیتی و به می ترتیب چگونگی برنامه آگاهی عامه که در اونجا تطبیق شده باشه. نظر به هر ساحه متفاوت.
و امریکایی ها دیروز گفتن که در یک سلسله حملات دقیق هوایی از تاریخ سوم تا پنجم امی ماه اپریل امسال 11 کارخانه تولید مواد مخدر طالبان را در فرا و نیمروز بمباران کردند. میخوایم بفهمیم که در سایر نقاط افغانستان استراتژی چی هست؟
موزن مواد مخدر دارای ابعاد متعدد، هم بود امنیتی داره، هم بود تقاضا در این مطرح هست و به می ترتیب چگونگی فقر و بیکاری درش دخیل است. چنانچه همزمان باید قاچاق مواد مخدر مورد هدف قرار بگیره و جلوگیری شود ازش، کشت کاهش پیدا بکنه و در عین زمان برنامه معیشت بدیل تقویه شود، کاهش تقاضا و تداوی معتادین برنامهش را اندازی شود، آگاهی عامه گسترش پیدا بکنه. در همه عرصه‌های مبارزه با مواد مخدر غرض کاهش کشت و تولید مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همچنان افزایش برنامه‌های معیشت بدیل و کاهش تقاضا و تداوی معتادین به صورت همزمان و هم آهنگ باید فعالیت‌ها را اندازی شود.
وزارت داخلی افغانستان امرای وزارت مبارزه با مواد مخدر چقدر در تعامل هستند؟ چی نتایج را به بار آورده؟ چقدر مؤثر بوده؟
وزارت محترم امور داخله مهمیت مبارزه با مواد مخدر مسئولیت تطبیق پالیسی تنفیذ قانون و قانون مبارزه با مواد مخدر را دارد. در راستای انجام وظایف همواره جلسات هماهنگی وجود دارد، سیستم گزارش دهی منظم وجود دارد و طبیعتاً این هماهنگی ها و نظارت از فعالیت های ادارات تطبیق کننده منتج به این شده تا امی دستاورده چنانچه هست کردن در راستای تنفیذ قانون از ضبط دستگیری ها به مراتب سالانه بالا بره و در سال اخیر این افزایش خوشبختانه در عرصه ضبط و دستگیری مواد مخدر کم سابقه بوده و در واقع یک پیشرفت قابل ملاحظه هست.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام های امریکایی گفتند که کره شمالی با ایالات متحده در تماس شده و گفته که کیم جونگ اون رهبری کشور آماده است تا در مورد برنامه سلاح هسته‌ایش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بحث کند. این نخستین بار است که پیونگ یانگ آماده بحث بر موضوع خلع سلاح هسته‌ای می شود. از طرف دیگر رئیس جمهور ترامپ میگه که این نشست پیشنهاد شده را در ماه می و یا جون انتظار میبره. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از محمد احمدی میشنوین.
رئیس جمهور ایالات متحده به اعضای کابینش در جلسه قصر سفید گفت که ایالات متحده پی خواهد برد که چه کسی مسئول آن حمله است. قبلا جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ایالات متحده اقدام نظامی را علیه سوریه بعد از آن رد کرد که ترامپ روز یک شنبه در توییتی نوشت که بهای گزافی برای آنچه او حمله احمقانه کیمیایی روز شنبه خواند پرداخت خواهد شد. ترامپ در قصر سفید دوشنبه گفت که ایالات متحده مشخص خواهد کرد که چه اتفاق افتاده و چه کسی مسئول بوده است.
So we'll be looking at that barbaric act and studying what's going on.
آقای ترامپ گفت بنابراین ما به این اقدام وحشیانه نظر خواهیم انداخت و بررسی می‌کنیم که چه جریان دارد. ما در تلاش هستیم تا مردم به آنجا برسند. طوری که شما می‌دانید آن منطقه تحت محاصره است. بنابراین رسیدن مردم به آنجا بسیار سخت است به خاطر که نه تنها آنجا هدف قرار گرفته است و اگر آنها بیگناه بودند و چه دلیل آنها اجازه ورود به آنجا را نمی‌دهند و ثابت نمی‌کنند. زیرا طوری که شما می‌دانید آنها ادعا می‌کنند که آنها حمله نکردند. بنابراین اگر این حمله کار روسیه باشد، کار سوریه باشد، اگر کار ایران باشد، اگر همه آنها با همدیگر این کار را کرده باشند، ما پی خواهیم برد و ما پاسخی درباره آن به زودی پیدا خواهیم کرد. جیم متیس از وزارت دفاع به خبرنگاران گفت که ایالات متحده با متحدین و شرکای خود از ناتو گرفته تا قطر و سایر جاها مشغول کار است و آنها به این کار رسیدگی خواهند کرد. یک شنبه شب قصر سفید گفت ترامپ و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شدیداً حملات کیمیایی در سوریه را تقبیح کردند و توافق کردند که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید به خاطر تخطی‌های دوامدار حقوق بشری مسئول شناخته شود. سوریه استفاده سلاح هسته‌ای در سراسر جنگ آن کشور که در سال 2011 شروع شد به شمول تازه‌ترین حمله کیمیایی مزنون در منطقه اطراف دمشق تحت کنترل شورشیان را رد کرده است. کم از کم 40 تن در آن حمله کشته شدند. روسیه گفت که هیچ سندی وجود ندارد که سوریه آن حمله را انجام داده است. در خبری دیگر سوریه و روسیه میگویند که تیاره‌های جنگی اسرائیل با استفاده از فضای لبنان صبح دوشنبه حملاتی را بر یک پایگاه هوایی در سوریه انجام دادند. اسرائیل هنوز در مورد این حمله تبصره‌ای نکرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا خبر داد که 14 تن در این حمله کشته شده و در میان کشته شدگان نظامیان ایرانی هم شامل هستند. قرار گزارش وزارت دفاع سوریه، نیروهای دفاعی آن از جمله 7 راکت فایر شده توسط تیارهای اسرائیلی، 5 راکت را از بین بردند. تلویزیون دولتی سوریه صبح روز دوشنبه از حملات میزایل بر یک پایگاه هوایی در ولایت حمص خبر داده گفت که منجر به تلفات تعدادی از مردم شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی چند لحظه بعد نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میبریم.